أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نسبت به طریق سوم برای اثبات ملاک در مجمع که در کلام محقق اصفهانی ذکر شده بود، مرحوم آیسر برداشت خاصی از کلام مرحوم اصفهانی داشتن. کلام مرحوم اصفهانی را به نحوی معنا کردن و بر اساس اون برداشت سه تا اشکال کرده بودن به مرحوم اصفهانی. در بررسی این اشکال ها، دو تا اشکال بحثش در جلسه قبل تمام شده، رسیدیم به اشکال سومی که مرحوم آقای صدر به کلام مرحوم اصفهانی به این طریق سوم وارد کرده اند، که در اشکال سوم در حقیقت بعد از دو مرتبه تنزل این اشکال سوم را مطرح کرده اند. فرموده بودن لو سلمنا، لو تنزلنا و سلمنا، که اون چی که موجب تقلید می شود، اون محذوری که موجب تقلید می شود، تقلید را ابتداعاً روی هیئت می برد. تقلید ابتداعاً منصب بر مفاد هیئت هست، نه منصب بر مفاد ماده. لو سلمنا، و الا در اشکال اول گفتیم که نه، این تغییر، این محظور در بین اقتضا می کند انسباب و ورود تغییر بر مفاد ماده را. اگر از اشکال اول تنزل کردیم، این تنزل اول. اشکال دوم هم این بود که اگر تغییر ابتداعاً بر هیئت هم وارد بشود، ولی تغییر الهیئه مستلزم تغییر ماده هم هست. حالا در اشکال سوم فرموده اگر از این اشکال هم تنزل بکنیم، نتیجه میشه که دو تا تنزل در اشکال سوم بله انجام شده. یکی اینکه تنزل بکنیم و ملتزم بشویم، تسلیم بشویم که تغییر ابتداعاً بر مفاد هیئت وارد می شود. در تنزل دوم هم تسلیم بشویم که تغییر الهیئت موجب تغییر ماده نمی شود. بعد از این دو تنزل هم باز اشکالی که به مرحوم اصفهانی وارد می شود اینه که با اطلاق ماده، فرض بکنیم ماده اطلاق هم داشته باشه، نمیتوان با تمسک به اطلاق ماده کشف کرد که مجمع دارای ملاک هست. تمسک به اطلاق ماده برای اثبات ملاک کافی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شک ما در مقام در اتصاف مجمع به ملاک هست. شک در اینه که آیا ملاک در مجمع وجود دارد یا ملاک در مجمع وجود ندارد. اون اطلاقی که نفی می کند دخل غیر در اتصاف به ملاک را، اطلاق هیئت هست نه اطلاق ماده. چون قیود الاتصاف، همه اینها برمی گردن به ناحیه هیئت. قیودی که به ناحیه ماده وارد می شود، اینها قیود استیفاء ملاک هستند، نه به قیود وجود ملاک هستند، نه قیود اتصاف. خب اگر در اینجا بعد از اون دو تنزل شما ماده متعلق طلب را مطلق هم فرض بکنید، اطلاقش را باقی هم نگه داشته باشید، ولی با این اطلاق ملاک اثبات نمی شود. اون اطلاقی برای نفی قید اتصاف و در نتیجه برای اثبات ملاک به درد می خورد که اطلاق در ناحیه هیئت باشد، که در مقام هم مفروض اینه به حسب اعتراف خودتون که مفاد هیئت قید خورده دیگه. مفاد هیئت که حکم فعلی بود مقید هست، شامل مجمع نمی شود. اون اطلاقی که مثبت ملاک بود، اون اطلاق منتفی هست در مقام، اطلاق در ناحیه ماده که به درد اثبات ملاک نمی خورد. این اشکال سوم مرحوم آقای صدر اینه که این اشکال سوم هم مبتنی بر این مقدمه هست که وجود که دخالت در حکم دارن بر دو قسم هستند. یک قسم اول قیود اتصاف به ملاک، قسم دوم قیود استیفای ملاک به وجود ملاک. و قیود اتصاف همه اینها به ناحیه هیئت برمیگردند، ولی و قیود اتصاف، قیود استیفاء ملاک و وجود ملاک همه اینها به ناحیه ماده برمیگردند. این مقدمه اساس این اشکال سومه. اینکه چرا اگر اطلاق ماده باقی هم باشد به درد اثبات ملاک نمی خورد، بر اساس این مقدمه است. اشکال سوم و مقدمه ای که مبتنی هست اشکال سوم بر اون، این مقدمه است. ولی این اشکال تمام نیست، به این تقریبی که در کلام مرحوم آقای صدر اومده تمام نیست، چون اون مقدمه ای که این اشکال بر اون مقدمه مبتنی شده، اون مقدمه تمام نیست. چطور مقدمه تمام نیست؟ با این توضیح و با این تقریب که هرچند اصل اینکه قیود دخیل در حکم علی قسمین هستند، بعضی از اینها قیود اتصاف هستند، بعضی از اینها قیود استیفاء ملاک و وجود ملاک در خارج هستند، اصل این تقسیم صحیح هست و جای مناقشه نداره. در جلسه قبل گفته شده، مکرر هم نقل شده که مرحوم آقای تبریزی مثال می زدن برای قیدی که دخیل در اتصاف هست و قیدی که دخیل در استیفاء الملاک هست، همون مثال امر به خریدن کفش، مثال به اونجا می زدن. برای کسی که پا ندارد این خریدن کفش ملاک نداره اصلا، ولی برای کسی که پا دارد ولی توانایی مالی برای خرید کفش را ندارد، این وجوب خرید کفش، خریدن کفش، این ولو ملاک دارد ولی قابل استیفا نیست، قدرت مالی دخیل در استیفای ملاک است، نه دخیل در اتصاف ملاک. هرچند اصل تقسیم قیود دخیل در حکم به این دو قسم، اصل این تقسیم صحیح است. مثالهاش هم گفته شده، جای اشکال و جای تردید نیست. ولی اینکه ما در قیود اتصاف بگوییم همه اینها به ناحیه هیئت برمیگرده و در قیود استیفا بگیم همه اینها به ناحیه ماده برمیگرده، یا از اون طرف به عکس بخوایم حساب کنیم، همه قیود هیئت قید اتصاف هستند و همه قیود ماده قید استیفا الملاک هستند، این مطلب تمام نیست. این که بگوییم همه قیود ماده قید استیفا هست، قید اتصاف نیست، همه قیود هیئت قید قید اتصاف هست، هیچ کدوم از اینها قید استیفا و اصل وجود، اصل وجود و تحقق نیست، این محل اشکاله. وجهی برای این وجود نداره، به خاطر اینکه اون چرا که قید ماده هست همونطور که ممکن هست دخیل در اتصال دخیل در استیفای ملاک و وجود ملاک باشد، همینطور هم ممکن است دخیل در اتصاف به ملاک باشد. وجود ماده ممکن دخیل در اتصاف ملاک باشد، از باب بله، نه اینکه دخیل در وجود باشه. بله، بعضی از وجود ماده که قید عقلی هست، مقدمه عقلیه هست، مثلا مثل سفر کردن برای حج که حج ملاک دارد، این سفر مقدمه عقلیه برای تحقق حج در خارج هست، نسبت به این ممکنه گفته بشود به این که ملاک در عمل اعمال حج هست، سفر دخیل در اتصاف به ملاک نیست، فقط دخیل در استیفای ملاک هست. در مقدمات عقلیه ممکن اینطور گفته بشود، ولی در مقدمات شرعیه و اونایی که از نظر شارع به عنوان قید متعلق تکلیف اعتبار شده، مثل طهارت در باب صلات که شارع صلات را، صلات معموله را مقید کرده است به اینکه با طهارت باشد، با وضو باشد شخص، با غسل باشد، در مقابل حدث که بالجنابه و غیر جنابت حاصل می شود، در این موارد مقدمات شرعیه با توجه به اینکه تقیید غید، تقیید متعلق تکلیف به غید، معناش این هست که متعلق تکلیف حصه خاصه هست، ذات صلات متعلق امر نیست، صلات مقید به طهارت، مثل صلات مقید به طهارت حصه خاصه از این صلات متعلق امر هست، کسی ادعا بکنه که نه، در اینجا ذات صلات مصلحت دارد، طهارت فقط دخیل در استیفای ملاک است، این هیچ وجه نداره، بلکه ممکن است گفته بشه یا مقتضای ظاهرم همینه که اونی که ملاک دارد این حسه به ما انه حسه هست، نه اینکه ذات ملاک داشته باشد و این غید فقط دخیل در استیفای ملاک باشد. در غیون ماده اینطور نیست که به نحو عام به قانون کلی کسی ادعا بکنه همه اینها به قید استیفا برمیگرده، هیچ کدوم از اینها قید اتصاف نیست، نه چنین چیزی نیست در مقدمات شرعیه که بله هیچ وجهی برای این جهت نیست، بلکه مقتضای ظاهر خطابات که متعلق تکلیف رو مقید کردن به حصه خاصه و حصه خاصه رو متعلق تکلیف قرار دادن، ظاهره که خود همین حصه به معنی و حصه ملاک دارد، اگه غید منتفی بشه اصلا ملاکی در این وجود ندارد. قیود و روین حساب این قاعده به نحو عام در قیود الماده وجود نداره. نسبت به قیود وجوب، اونی که قید برای وجوب و تکلیف هست، یعنی مفاد هیئت را مقید میکنه، که از اون تعبیر میکنن به مقدمه وجوبیه، مقدمه وجوبیه که تعلق وجوب به عمل مقید به اون قید هست، این در این قسم هم اینطور نیست که همه اینها دخیل در اتصاف به ملاک باشد. ممکنه قیدی که برای تکلیف و برای وجوب هست دخیل باشد در اتصاف به ملاک، ممکن هست دخیل باشد در استیفای ملاک و در تحقق ملاک در خارج، نه اینکه دخیل در اتصاف باشد با من. در همین مثلا یکی از قیود وجوب و قیود تکلیف مثلا وقته، اینکه وقت دخیل به عنوان قید برای وجوب و برای تکلیف شده، معناش این نیست که مقتضای تقیید صلات به این وقت خاص این نیست که حتما این دخیل در ملاک، نه، ممکنه ملاک در طبیعی و صلات باشد، ولی این قید، این وقت خاص دخیل در استیفای ملاک باشد، در تحقق ملاک در خارج باشد. به صورت کلی نه در قیود الماده و نه در قیود الهیئه نمیتوان حکم کلی کرد که این فقط دخیل در استیفا هست یا فقط دخیل در اتصافه. در هر دو قسم، یعنی هم در قیود الماده هم در قیود هیئت، هر دو نوع ممکن هست، هم دخالت در اتصاف ممکنه، هم دخالت در تحقق و استیفاء الملاک ممکنه. خب وقتی به هر دو نحو ممکن باشه، اگر ما در اشکال سوم مرحوم آقای صدر بنا هست که بعد از تنزل اشکال بکنن به مرحوم اصفهانی، نباید اشکال بکنن به این نحو که اطلاق ماده اصلا کاری به اتصاف ملاک ندارد. اگر اون دوتا تنزل را دوتا تنزل انجام بشود، یعنی گفته بشود که تقیید ابتداءً به هیئت می‌خورد، سلمنا که تقیید ابتداءً به هیئت می‌خورد و سلمنا که تقیید الهیئت لا یستلزم تقیید الماده، در به عنوان اشکال سوم باید اینطور اشکال می‌کردند که در اینجا ولو ماده مطلق هست ولی معلوم نیست که اون قید دخیل در اتصاف باشد تا ما با اطلاق ماده اشتمال بر ملاک را کشف کنیم. باید اینجوری تقریبا اشکال میکردم که معلوم نیست اون قید در اتصاف باشد، چون ممکنه این قید در اصل ملاک باشد، اتصاف باشد، ممکنه در استیفای دخیل در استیفای ملاک باشد. چون معلوم نیست که این قیدی که در نایه هیئت هست قید در اصل ملاک باشد یا قید برای استیفای ملاک باشد، روی حساب ما نمیتوانیم به اطلاق ماده که فرض کردیم بقای اطلاق در نایه ماده را، به این اطلاق ماده برای اثبات ملاک استدلال بکنیم. اگر بعد از تنزل بنابود اشکال سومی بعد از دو تنزل بنابود اشکال سومی به مرحوم اصفهانی میشد، باید اشکال را اینجوری مطرح میکردن، نه به اون بیانی که در کلام مرحوم های سر هست که فرمودن اصلا قیود اتصاف کاری به ماده ندارد، قیود اتصاف به مفاد هیئت برمیگردد و مفاد هیئت هم که فرض اینه که مقید است. این بیان برای اشکال سوم صحیح نیست. هازا کلهو بنابر اون تفسیر و معنایی هست که مرحوم آقای صدر از کلام مرحوم اصفهانی داشتند، که فرمودن مرحوم اصفهانی در مقام فرمودن که تقیید و به نایه هیئت می‌خورد و تقیید در هیئت مستلزم تقیید در ماده نیست، ماده اطلاق داره. کلام مرحوم اصفهانی رو این گونه معنا کردن و بر اساس این تفسیر سه تا ایراد به مرحوم اصفهانی وارد کردن. ولی اگر کلام مرحوم اصفهانی رو بر اساس اون چی که در نهایت الدرایه هست با همون الفاظی که در نهایت الدرایه هست معنا بکنیم، به همون نحوی که قبلا هم توضیح داده شد و حاصل اون بیان شد، به اون نحو معنا بکنیم که حاصل طریق سوم بر اساس تعبیراتی که در خود نهایت الدرایه هست، حاصل کلام حاصل فرمایش مرحوم اصفهانی این هست که هر چند در مواردی که مولا موضوع برای حکم فعلی بیان می کند، هر چند به حکم عقل از باب عدم اجتماع از باب استحاله اجتماع ضدین حکم فعلی یعنی مفاد هیئت مقید هست و تقیید مفاد هیئت هم موجب تقیید موضوع بما انه موضوع للحکم الفعلی هست، چون در کلام عرب اسفانی اینجور تعبیر شده که بله تقیید هیئت مستلزم تقیید متعلق ماده و موضوع بما انه موضوع حکم فعلی هم هست. این مطلب است که در مقام مرحوم در عبارت مرحوم اصفهانی آمده است که عبارتش را در جلسه قبل خوندیم، در بحث دوران امر الغیب، در بحث مقدمه واجب، در دوران امر الغیب بین رجوع الی الماده و الی الهیئه، اونجا مرحوم اصفهانی را قبول کرده که تقیید مفاد هیئت سر در می آورد از تقیید ماده در ماده بما انه متعلق وجوب هست، بما انه متصف به وجوب هست. در عین اینکه مرحوم اصفهانی در این طریق ثالث فرمودند که هرچند غید ابتداءً به هیئت خورده است و تقیید مفاد هیئت مستلزم تقیید مفاد ماده بما انه متعلق حکم، بما انه موضوع حکم فعلی هم هست، عقلا موضوع بما انه موضوع حکم فعلی مقید شده است، ولی این تقییدی که در حکم بوده است و در و عقلا به ناحیه ماده هم کشیده شده است موجب تقیید مولوی موضوع نمی شود، موجب تقیید مولوی موضوع نمی شود، یعنی موجب این نمی شود که شخصی به خطاب مولا نگاه کرد بگوید مولا موضوع حکمش را مقید کرده است، به حسب فهم عرفی از خطاب بفهمد که موضوع حکم مقید است. نه، چرا موجب تقلید نیست؟ به خاطر اینکه با اینکه مولا در مقام بیان از ناحیه حکمم بود، از ناحیه موضوع حکمم هست، مولا در خطابش همونطور که در مقام بیان حکمش هست، در مقام بیان موضوع حکمش هم هست، در مقام یعنی در مقام بیان موضوع حکم در همون مرحله تعلق حکم، قبل از تعلق حکم که چه چیزی را موضوع حکم قرار داده، چه چیزی را در نظر گرفته و مصالح و مفاسد در اون را سنجیده است و اون را موضوع حکم قرار داده، مولا در خطاباتش ناظر به این قسمت هم هست، در مقام بیان این قسمت هم هست. وقتی مولا در خطاب صله ذات صلات را متعلق حکمش قرار داده است، موضوع حکمش قرار داده است، به عنوان موضوع حکم معرفی کرده و در خود خطاب این قید عدم اتحاد با قصر را نیاورده است، از نظر فهم عرفی اینجا مولا مقید نکرده است خطابش را، موضوع حکمش را به عدم اتحاد با قصر. همین که مقید نکرده است خطابش را به این قید، معلوم می شود اون موضوعی که مولا قبل در مرحله تعلق الحکم در نظر گرفته، در مرتبه موضوعیت حکم در نظر گرفته و مسائل مفاسد را در او سنجیده طبیعی الصلاته. این اطلاق و عدم تقیید در خطاب کاشف از این هست که اون موضوعی که مولا مصلحت و مفسده را در اون سنجیده لحاظ کرده طبیعی صلاته، نه صلات مقید به قید خاص. وقتی این خطاب این را اختزا بکنه و ظاهر در این معنا باشد، ما از این اطلاق کش می کنیم که پس این موضوع حکم طبیعی هست و ملاک در طبیعی هست، که این طبیعی شامل مجمع هم می شود. با توضیح بیشتر، اگر مولا در یک بیانی، در یک خطابی تصریح بکنه، بگوید که من اون صلاتی را که موضوع حکمم قرار دادم و برای اون وجوب را در نظر گرفتم، در اون مرحله تعلق حکم من صلاتی را که در او صلاتی را که ملاحظه کردم و مسائل و مفاسد را در او سنجیدم و اون را موضوع حکمم قرار دادم، طبیعی و صلاته. اگه تصریح میکرد در یه خطابی، تصریح میکرد به این که آنچه را که من موضوع حکمم قرار میدادم طبیعی و صلات هست و از این ما استفاده میکردیم که ملاک در طبیعی هست و طبیعی هم در مجمع وجود داره، پس مجمع واجد ملاکه، در مواردی که غید برای کلامش را مولا مطلق گذاشته است و غید را خود مولا در خطابش ذکر نکرده است، همین معنایی که از تصریح فهمیده میشد، همین معنا از اطلاق فهمیده میشه. و وقتی همین معنا از اطلاق فهمیده بشه، مقتضای اطلاق موضوع در مرحله موضوعیت، یعنی لا بما انه موضوع حکم، لا بما انه متعلق الحکم، بلکه باقت نظر از تعلق حکم، اطلاق ماده و موضوع در مرحله تعلق حکم، یعنی معقت نظر از تعلق حکم، کاشف از وجود ملاک در طبیعی شامل للمجمع هست و به همین مقدار اثبات می شود که مجمع واجد مصلحت هست، مشتمل بر مصلحت هست. فرمایش مرحوم اصفهانی این هست، نه اونی را که مرحوم آقای صدر برداشت کرده. حالا با توجه به اینکه فرمایش مرحوم اصفهانی این شد که مرحوم اصفهانی انکار ندارد کون تقیید هیئت مستلزما لتقیید ماده، اینو انکار نداره، خودش تصریح کرده، در جای دیگه تصریح کرده، اینجا هم بیان کرده، در همین بحث هم بیان کرده، مراد مرحوم اصفهانی در این طریق ثالث امر آخری هست. با توجه به این تفسیر و این جور معنا کردن که مستند به عبارات خود محقق اصفهانی هست، آیا کلام مرحوم اصفهانی اشکال دارد، مناقشه دارد یا مناقشه وارد نیست؟ مناقشه و اشکالی که به این طریق ثالث با همین تفسیر صحیح از کلام مرحوم اصفهانی وارد می شود اینه که اگر یک خطابی مولا در خطابی در مقام بیان موضوع حکمش در مرحله موضوعیت معقت نظر تعلق حکم بود، بله می توانستیم از این خطاب کشف بکنیم که ملاک در طبیعی شامل للمجمع هست، ولی متاسفانه این امر واقع خارجی ندارد. اون چه که خطاب صادر از مولا متکفل اون هست و مولا در خطابش متکفل اون هست، بیان حکم هست و ما یرتبط بالحکم، ما یعد من شؤون و توابع حکم، حکم را بیان میکنه، موضوع حکم را، متعلق حکم را بیان میکنه. متعلق در جای در مقابل موضوع، که موضوع اونیست که مفروض الوجود عرض میشه، متعلق هم که مکلف باید او را ایجاد بکنه. اونی که خطابات صادر از مولا در مقام متکفل اون هستن، همین بیان حکم و ما یرتبط و بالحکم هست. اینکه چه چیزی را مولا، بله، متعلق این حکمی که در اینجا قرار داده، خود حکم چه چیزی هست، در چه ظرفی ثبوت دارد، در همه ظروف یا در تقدیر خاص دون تقدیر آخر، موضوع این حکم چه چیزی هست، متعلق این حکم چه چیزی هست، به ما انه موضوع این حکم فعلی، به ما انه متعلق این حکم فعلی. ولی اینکه مولا در مرحله تعلق حکم قبل از اینکه حکم را متعلق بکند به این موضوع، این موضوع را به چه نحوی ملاحظه کرده است و ملاک و مصلحت را در او سنجیده، آیا به نحو مطلق ملاحظه کرده است یا به نحو مقید ملاحظه کرده، خطابات کاری به این ندارد. خطاباتی که از مولا صادر می شود در مقام بیان این جهت نیستند. خب وقتی خطاب در مولا در خطابش در مقام بیان این جهت نباشد، ما نمی توانیم از عدم تقیید در خطاب کشف بکنیم پس اون موضوعی که مولا او را دیده است در مرحله مصلحت بینی و مفسده بینی، اون موضوع به نحو مطلق است. اگر مولا در خطاباتش در مقام بیان این جهت بود از اطلاق و از عدم التغییر، چنین مطلبی کش می شد. ولی مولا که در خطاباتش در مقام بیان این جهت نیست، خب وقتی در مقام بیان این جهت نباشه، فقط می خواهد موضوع حکم فعلی را یا متعلق حکم فعلی را به ما انه متعلق حکم فعلی هست بیان کنه، چون خطابات برای بیان احکام و ما یرتبط و یرجع الى حکم، برای این خطابات وارد شدن. وقتی مولا در اون قسمت در قسمت بیان موضوع به ما بیان موضوع در مرحله تعلق و حکم، در مرحله که مصلحت و مفسده را در اون می سنجد، خطاب در مقام بیان این جهت نبود، ما نمی توانیم از اطلاق کلام مولا و از عدم تقییدش به قید خاص، به قید عدم اتحاد با قصد کشف بکنیم که پس بله کشف بکنیم که پس ما هو الموضوع به ما انه موضوع، یعنی در مرحله تعلق قبل از تعلق این مطلق هست. وقتی که مطلق بود، پس ملاک در طبیعی و در ذات شیء هست که حتی در مجمع هم وجود دارد. اشکالی که به مرحوم اصفهانی وارد می شود اینه، نه اون سه تا اشکالی که در کلام مرحوم آی سعد به مرحوم اصفهانی.
شما پذیرفتید که تغییر عقلی هیئت منجر به تغییر مولوی موضوع به ما انه موضوع
مولوی، نه تغییر عقلی دیگه، عقلی که گفتین یعنی مولا خودش مقید نکرد، پای حکم عقل رو که میان آوردید معنیش که مولا خودش نه، عقل حکم به اون تغییر می دیروز الان دیگه دیروز همین حرف بود. اینجا مرحوم اصفهانی عقلا فرمود، اینجا هم در عبارتی که دیروز خوندیم تعبیرش این بود که موضوع حکم فعلی به ما انه موضوع حکم فعلی عقلا مقید است، چون تغییر حکم فعلی، تغییر مفاد هیئت عقلا سر از تغییر ماده به ما انه متصف به وجود، به ما انه موضوع حکم فعلی می شود. این اونی که استفاده می، اونی که مرحوم اصفهانی ملتزم هست اینه، این رو ملتزم هست، این رو انکار ندارد تا مرحوم آقای سعد به عنوان اشکال به مرحوم اصفهانی
تغییر مولوی شد یا
نه؟ نه تغییر از نوعی مولا در خطابش بیان نکرد.
پس ما چه راهمون دور بکنیم که بریم سراغ مرحله سنجش ملاکات و مساله، نه در مقام بیان موضوع
الحکم
الفعلی، مولا موضوع رو
مطلق خود اول موضوع اجازه فرم اجازه فرم. اگر موضوع در خطاب، حالا این یه تو پس خطابات این مقدار از توضیح اضافه بشه مشکل حل میشه. خطابات در مقام بیان حکم فعلی و موضوع حکم فعلی به ما انه موضوع حکم فعلی و متعلق به ما انه متعلق حکم فعلی هست. اگر در بله اگر هیچ قیدی در کلام مولا ذکر نشده باشد و به حکم عقل به دلیل دیگر هم تغییر در بین نباشد، خب اطلاق استفاده میشه در نایه در نایه موضوع و متعلق اطلاق استفاده میشه. اگه غیری ذکر نشده باشد، امر به صلات مثلا شده باشد، از جهت تغییرش به غیر خاصی مثل استقبال امثال اینها ما شک بکنیم، در خود کلام مولا غیر ذکر نشده و دلیل بر تغییر هم از نایه دیگر پیش نیامده، خب موضوع مقید، موضوع مطلق هست. ولی اگر مولا در خود کلامش برای این قیدی ذکر میکنه، یا متصلن به این کلام یا منفصلن خود مولا قید برای این متعلق ذکر بکنه، یا مولا ذکر نکنه قید را ولی به حکم عقل اون حکم مقید میشه و اون به حکم از راه تغییر عقلی ما میفهمیم که این ماده‌ای که متعلق وجوب شده است به ما انه متعلق وجوب اطلاق نداره. در همون مثال وقت مثلا از این قبیله که اگر وقت ولو در خطاب مولا قید برای وجوب باشد، تقیید تکلیف به وجوب باعث می شود که صلات متصف به وجوب دیگه اطلاق نداشته باشه. اگر کسی قبل از وقت صلات را انجام داد، معلومه که این مساق واجب نمی شود. همانطور که اگر از ناحیه مولا قید ذکر شده باشد، از ناحیه مولا قید ذکر شده باشد، این تقیید از ناحیه مولا باعث می شود که اطلاق ماده منتفی بشود و شمول نداشته باشد نسبت به فاقد قید. همینطور هم اگر تقیید به حکم عقل به دست بیاید، این باعث می شود که ماده مقید بشه. خب با توجه به این مطلب، ما به محل کلام که در فرمایشات مرحوم اصفهانی مطرح شده نگاه بکنیم، در اینجا این ماده بما انه متصف به وجوب، بما انه متعلق وجوب، اگر مولا قیدی خودش ذکر نکرده باشه ولی عقل حکم به تقیید کرده باشه در ناحیه هیئت، و تقیید در ناحیه هیئت موجب تقیید در ناحیه مولا بشود، ولو در تقیید اطلاق در ناحیه ماده بشود، ولو مولا در خطابش ذکر نکرده باشه، ولی چطور در مثال وقت مولا در خطابش ماده رو مقید نکرده ولی تقیید در ناحیه هیئت کشیده شده به ماده، این باعث میشه شده که ما نتوانیم به اطلاق ماده تمسک بکنیم. در اینجا هم که مقید و عقلی هم باشه، ولی چون و این مقید عقلی ولو ابتداعا در ناحیه هیئت رفته است، ولی تقیید هیئت کشیده می شود و سرایت می کند به تقیید ماده بما انه متصف به وجوب، تقیید این می شود دیگه. وقتی ولو مولا هم ذکر نکنه ولی موجب تقیید او می شود، چون معنا نداره، معقول نیست. با همون بیان جمع بین نقیضه، اینه که در جلسه قبل مطرح شده، معقول نیست که هیئت مقید باشد ولی ماده بما انه متصف به وجوب هست بخواد اطلاق داشته باشه. این سر از جمع بین نقیضه می آورد، سر از این در میاره. و همین مقدار باعث می شود که دیگه اطلاق ماده بما انه متصف به وجوب موضوع حکم فعلی، این اطلاق قابل اخذ نباشه. این اطلاق قابل اون اطلاقی که خطابات، اون اطلاقی که مربوط به خطاب مولا هست و مولا در خطاباتش نظر به او داره، اون اطلاق کنار رفته، چون اطلاق در ناحیه هیئت منتفی شده و انتفاع اطلاق در هیئت یعنی تقیید هیئت موجب تقیید ماده بما انه متصف به وجوب می شده. پس اطلاق در ماده موضوع حکم فعلی بما انه حکم فعلی هم منتفی شده. این دوتا اطلاق که منتفی شده، ما راهی برای کشف ملاک نداریم دیگه. اون یه اطلاق دیگه فرض می شود ولی اون اطلاق دیگه ربطی به خطابات مولا نداره. بله، علا سبیل اتفاق و علا سبیل فرضی که لا واقع لهو خارجان، اگر فرض بشود در یک بیانی در یک خطابی مولا تصریح بکنه به اینکه موضوع من اون موضوعی را که دیدم این گونه بود، اگه اینجوری تصریح بکنه، بله اونجا این حرف میاد. ولی خطاباتی که برای بیان احکام وارد شده ربطی به این امور نداره. رو حساب این فرمایش مرحوم اصفهانی تمام نیست. نتیجه بحث در طریق سوم که فرمایش مرحوم اصفهانی بود که فرمودن از راه تمسک به اطلاق ماده ما کشف میکنیم که ما هو موضوع طبیعی صلات هست که شامل این مجمع هست، نه طبیعی، نه حسه که مقید به عدم القصد، طبیعی صلات هست که شامل این مجمع هست، ما از این را تمسک میکنیم، از این را اثبات میکنیم اشتمال مجمع بل ملاک را، این طریق سوم هم تمام نشد. در مجموع در این جهت ثانیه که منعقد شده برای اینکه آیا راه و طریق برای اثبات ملاک در مجمع، اشتمال مجمع در بر ملاک وجود داره، کیفیت احراز ملاک چه چیزی هست، آیا طریق وجود داره، هیچ یک از این طلاق بله سگانه‌ای که مطرح شده هیچ یک از اینا تمام نبود. فرمایش مرحوم آخون با خاطر اون اشکالاتی که در بین بود، فرمایش بله طریق دوم که تمسک به دلالت التزامی بود با خاطر اشکالاتی که قبلا مطرح شده که دایره تعارض و تقاضا به دلالت التزامی کشیده می شود، منحصر در دلالت مطابقی نیست. طریق سوم که در کلام مرحوم اصفهانی هم ذکر شده به همین بیانی که این اطلاقی که شما ادعا فرمودید ربطی به خطابات عام وارد در بیان احکام ندارد، چون مربوطی به این خطابات نیست، ما نمیتوانیم از این اطلاق کشف بکنیم وجود ملاک در مجمع را. این مربوط به آزاد تمام الکلام در جهت ثانیه. جهت البته در اینجا یه طرق دیگه هم مطرح شده در بعضی از کلمات، از جمله در کلام مرحوم آقای حائری در مبانی الاحکام چند طریق ذکر شده برای اثبات ملاک دیگه، چون هیچ یک از این طرق هم تمام نیستن به نظر ما، مناقشات نسبت به اون طرق وجود داره دیگه، اونا را بحث نمی کنیم، متعرض اون بحث ها نمی شیم. جهت ثانیه از سه جهتی که در مقدمه عاشره بنا بود بحث بشه به همین جا تمام میشه، بعد از این وارد جهت ثالثه از بحث میشیم. جهت ثالثه از بحث در مقدمه در این مقدمه عاشره در بله این هست که در بله تزاحم ملاکی که در کلام مرحوم آخون مطرح شده، خصوصیات تزاحم ملاکی چه چیزی هست و در مقابل باب تعارض و در مقابل تزاحم در مقام امتثال و آیا و احکام و قواعد در این باب تزاحم ملاکی چه چیزی هست، آیا مرجحات باب تزاحم در امتثال در مورد تزاحم ملاکی جاری می شوند یا نمی شوند، و همینطور مرجحات باب تعارض آیا در باب تزاحم ملاکی پیاده می شوند یا پیاده نمی شوند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.